ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید زمانش فرا رسیده که همه زنان در کنار بانوان افغان استاده شوند. او چا در اعلامیه‌ای که دیروز پنج جهود نشر کرد، باز هم از تصمیم طالبان انتقاد کرده که بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. در ادامه آمده که زنان از 35 تا 40 درصد نیروی کاری مؤسسه های غیر دولتی را تشکیل می دهند و در مجموع 80 درصد از فعالیت های بشری را در افغانستان انجام می دهند. و گفته اوچا تلاش ها ادامه دارد تا طالبان این محدودیت بر زنان را بردارند. طالبان دو ماه پیش به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور دادند که در خانه بمانند. در پاسخ بخشی از فعالیت های بشری در افغانستان متوقف شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که با مقامهای ولایتی پکتیا در مورد مشکلات رسانه ها گفتگو کرده است. بر اساس توییت این کمیته در نشستی که دیروز پنج جهود برگزار شد، پیشنهاد برای ایجاد یک کمیته تنظیم کننده مشترک میان رسانه ها و حکومت مطرح شد. این نهاد مدافع خبرنگاران میگوید که کمیته مشترک با چالش های مبارزه خواهد کرد که رسانه های محلی با آن روبروند. پس از آن که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، رسانه های زیاد با محدودیت های روبرو شدند. در تازه ترین مورد، خبرنگاران در ولایت هلمند از تهیه گزارش های ویدیویی و تصویری ممنوع قرار داده شدند. صادق خان شاروال لندن از تمویل برنامه ساختن 600 واحد رهایشی برای پناهجویان افغان و اوکراینی در این شهر خبر داده. بر اساس گزارش ها این برنامه تا 31 مارچ سال 2024 ادامه خواهد داشت. صادق خان دیروز 24 فوریه گفت که برنامه اسکان پناهجویان تنها برای افغان ها و اوکراینی هایی است که بنابر بحران کشورهایشان را ترک کردند و اکنون در لندن سرپناه ندارند. او تاکید کرده که برای بسیاری از این پناهجویان خانه های موقت قابل استفاده نیست. روزنامه گاردین 3 هفته پیش گزارش داده بود که در حال حاضر حدود 9000 تن از افغان ها با گذشت 18 ماه پس از انتقال از کشورشان در خانه های موقت در سرتاسر بریتانیا زندگی می کنند. یک نمایشگاه آثار نقاش ها و نویسندگان افغان در پوهنتون کالیفرنیای امریکا گشایش یافته. در این نمایشگاه آثار حدود 50 تن از افغان ها که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نقاشی و یا نوشته شده به نمایش گذاشته شده است. در آثار بیشتر ناچاری های مردم پس از 15 اگست سال 2021 به تصویر کشیده شده. در آثار نقاشی آنچه که در 3 سال گذشته در افغانستان واقع شد بیشتر دیده می شود. قرار است که این نمایشگاه تا 21 مارچ امسال ادامه یابد. قصر سفید میگوید روسیه به این غور میکند که به منظور گسترش همکاری های نظامی جت های جنگی بیشتر را به ایران بفرستد. پیش از این گزارش های نشر شده بود که تهران تجهیزات زیادی را در اختیار مسکو گذاشته تا از آن در تهاجم بر اوکراین استفاده کند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز 24 فوریه به خبرنگاران گفت و باور آنها روسیه شاید برای ایران همکاری های بی سابقه نظامی را فراهم کند. و باور کوربی راکت های پیشرفته و سیستم مدافع هوایی شامل این همکاری ها بوده می تواند. او افزود که مسکو شاید جت های جنگی را هم در اختیار تهران قرار دهد. پیش از این گزارش های وجود داشت که ایران طیاره های بی سرنشین را در اختیار روسیه قرار می دهد تا از آن در تهاجمش بر اوکراین کار گیرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. انتظار می رود که سفارت افغانستان در تهران فردا هفت حدود به وزارت خارجه ایران تحویل داده شود. ایران پیشاپیش گفته که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مخالف طالبان است می گوید که سپردن سفارت از سوی ایران خلاف عرف دیپلماتیک است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با گذشت چند روز از بالا گرفتن خبرها در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان در تهران، با نماینده های طالبان انتظار می رود دیپلمات های افغان این سفارت را فردا ترک کنند. حامد رهگذر، یک دیپلمات افغان در تهران، بر رادیو آزادی گفت که ایران از آنها درخواست کرده که این سفارت را به طالبان بسپارند.
قرار است که روز یک شنبه ما سفارت در شبه بردیم، کلید را تصمیم وزارت خارجه ایران کنند و محترایی که از در سفارت و تمام نجناس اینا را همه شفل برداری کردیم و اینا را به وزارت خارجه ایران تحویل بدیم.
آقای رهگذر همچنان افزود که با تحویل دهی سفارت افغانستان از جانب ایران به طالبان، مشکل افغانها بیشتر خواهد شد، به ویژه به باور او نظامیان حکومت گذشته که در ایران زندگی می کنند. این دیپلمات افغان همچنان گفت که مشکل دانشجویان و شاگردان، به ویژه دختران که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 2021 از افغانستان به ایران رفتند، خیلی افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که دیپلمات‌های افغان در تهران مخالف سپردن این سفارت به طالبان بودند و به گفته خودشان در برابر این تصمیم مقاومت کردند. طالبان تا اکنون نگفتند که کی را به عنوان سرپرست سفارت و کیها را به عنوان نماینده‌های حکومتشان به تهران خواهند فرستاد. همزمان با این شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته که اقدام ایران خلاف عرف دیپلماتیک است. این شورا در اعلامیه‌اش از ایران خواسته تا در تصمیمش در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان تجدید نظر کند. همزمان با این رسانه ها از آغاز گفتگوها در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان در ترکیه با نماینده های طالبان خبر می دهند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام بر رادیو آزادی ادعا کرده که سفارت افغانستان در انقره در کنترل آنهاست.
در سفارت ترکیه با امارات اسلامی افغانستان است. رامین سبب جا سفیر قبلی بود، سفیر امارات هم است ولی فعالیت خود را ادامه میده. یک در کنسولگری استانبول یک کمی سوء تفاهم وجود داشت، انشاءالله رفع میشه.
مجاهد در مورد جزئیات بیشتر نداد و نگفت که هدفش از سوء تفاهم چی بوده. سفارت افغانستان در انقره این ادعای ذبیح الله مجاهد را تایید یا رد نکرد، اما یک منبع در این سفارت که خواستن نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وظایفشان در سه محور میچرخد: ارائه خدمات، جلب کمک‌ها برای افغانستان و حمایت از تلاش‌های صلح در این کشور. بس در مورد سفارت‌های افغانستان در انقره و تهران در حال گرم شده که ایران و ترکیه گفتند تعامل با طالبان به معنای بر رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. با گذشت بیش از 1.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، اما در سفارت‌های افغانستان در برخی کشورها از جمله پاکستان و روسیه نماینده‌های طالبان حضور دارند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
امی که دروازه پانتون بلوم بسته میشه، دروازه درس خوندن بسته میشه، امی خود رو بزرگترین روی منفی که به ما به جا گذاشته. یکی از درس عقب بمانیم، از تحصیل عقب بمانیم، یعنی که صدها سال جامعه افغانستان به عقب افتاد. مشکلات خیلی زیاد ما سپری کردیم. هر محصل 1.5 الی 2 هزار ما کرایه راه دادیم تا پانتون رفتیم. بچه مشکلات پولی چیپتر مایا کردن، درس خوندن، مصارف، زحمت، با این شرایطی که ما در افغانستان زندگی میکنیم بازم به دقیقه 99 دروازه مکاتب، دروازه های پانتون به روما بسته شد. ما از لحاظ روحی و روانی ضربه خوردیم، خیلی ما نگرانیم.
این صدای مرینا یکی از دختران محصل است که از ناراحتی های روحی و روانی رنج میبرد. این تنها مرینا نیست که روز به روز به خاطر نرفتن به پانتون امیدش را از دست می دهد، بلکه دختران زیادی هستند که از این لحاظ رنج می برند و هر لحظه آرزوی باز شدن دروازه های مکتب و پانتون را دارند. زمانی که طالبان بار دوم افغانستان را به تصرف خود در آوردند، در ابتدای حکومتشان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. علاوه بر منع کار زنان به دفاتر غیر دولتی، دختران را تا امر ثانی از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. دروازه های پوهنتون در حالی برای دختران بسته شد که آزمون کنکور اکثر پوهنزای ها اخذ می گردید، که این عمل طالبان بر روح و روان دختران محصل اثر بدی گذاشته است که به گفته خودشان اکنون تعداد زیادی از آنها با مشکلات روحی دچار شدند. گیتا یکی دیگر از محصلانی است که مشکل مشابه با مرینا دارد. گیتا که حالت روحیش به خاطر خانه نشینی و دور ماندنش از درس و تحصیل روز به روز بدتر شده می رود، می گوید.
ممنوعیت تاثیر خیلی منفی گذاشته. از لحاظ روحی خیلی یک ضربه بزرگ خوردیم. ما خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم تا به این درجه رسیدیم. مصرف سمستر به 1000 بدبختی برابر کردیم. اینقدر هزینه و مصرف سرانجام ناکامی نگرانی ماست که همگی سالها عقب میمانیم. نمیتوانیم پیشرفت کنیم و به جای برسیم. خواست مایی است که لطفاً تحصیل را از سیاست خارج بسازید. خواهش ما از مقامات بلند پایه این است که ما را از تحصیل محروم نسازید. درس تحصیل حق ماست. پس حقی که خداوند بر ما عطا کرده است از ما نگیرید.
با گذشت چندین ماه از وضع محدودیت‌های تعلیمی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، شماری از آنها میگویند که آینده مبهم سبب شده که برخی از این دختران به اختلالات روانی مبتلا شوند. بنابر اظهارات این دختران، هر روزی که میگذرد و آنها نمیتوانند به پوهنتون بروند، بیشتر ناامید و افسرده شدند. مینا حسنزه، محصل سال آخر پوهنتون طبی کابل، میگوید آخرین روز امتحان سمستر نهایی پوهنتونشان بود که از سوی مسئولان پوهنتون برای وی گفته شد که تا امر ثانی به پوهنتون آمده نمیتواند، که این خبر اثرات بدی بر روح و روان وی گذاشت که بعد از این توان فکر کردن آینده را هم ندارد.
مامیم در 15 کال پا ذهن که گرزیدل چه خواه در 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو می روم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس می خواندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پانتون بر ما رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پانتون برای ما مسج آمد که فردا پانتون آمده نمیتوانید. بعد از همان روز همیشه فکر میکنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمیکنم. نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل میده. سرنوشت اونا چی خواهد شد؟
پس دیمونگم ده ذهن ده چه مصروف ده.
او میگوید من قصد داشتم که پس از فراغت سند مستری خود را نیز به دست آورم و به کشورم خدمت کنم. اما به گفته وی با آمدن طالبان تمام آرزوهایش نابود شدند. که برای وی این بسیار ناامید کننده است. خانم سانزای می افزاید اکنون او روحیه و انگیزه درس خواندن یا فکر کردن در مورد آینده را از دست داده است. از سوی دیگر شماری از استادان پوهنتون می گویند در شرایط کنونی که همه راه های آموزشی برای دختران در افغانستان بسته شده است، بیشتر مردم به خصوص افراد آگاه از این اقدام طالبان رنج می برند. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون کابل گفت با اینکه همه مقرراتی که حکومت طالبان بر پوهنتون‌ها وضع کرده و در پوهنتون‌ها مراعات می‌شد، اما بنابر گفته دکتر وردک آنان دلیل بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها را درست ندانستند. دکتر وردک با گپ‌های دیگری در این مورد:
همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان به مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتند. خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواهید که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل را نشان بده و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شود که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
گفته می شود این اقدام طالبان مبنی بر مسدود ساختن دروازه های پوهنتون برای دختران پیامدهای بدی در زندگی خانواده های افغانستان نیز داشته و علاوه بر این که بیشتر دختران به مشکل افسردگی دچار شدند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه تحصیل دخترانشان افغانستان را ترک کردند. دکتر سعید سلیمان با توضیحات بیشتری در این مورد:
واقعا دختران افغان در یک بی سرنوشتی و در جستجوی ترک وطن خویش هستند که ما شاهد مهاجرت غیر قانونی دختران در مرزهای ایران، ترکیه و اروپا هستیم و تعداد از کثیر دختران از این که در آینده بی سرنوشت هستند از لحاظ روحی روز به روز تضعیف می شوند که ما شاهد چنین عمل کرد در صفحات اجتماعی هستیم. متاسفانه در مرکز افغانستان و بعضی ولایت افغانستان چنین عمل کردها دیده می شود و باید یادآور شم من با بعضی از دکتران بخش اعصاب روان در تماس هستم. متاسفانه از زمانی که محدودیت های تحصیلی برای دختران ایجاد شده است، اکثریت مریضایشان را همی طبقه هنوز مخصوصا دختران جهان تشکیل می دهد که این بیانگر یک ناامیدی و یأس برای ما است. از سوی دیگر چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و در بعضی ولایت‌ها سطح سویه تحصیلی خیلی ها پایین است، دختران من حیث یک ابزار استفاده می شوند و حقوق اساسیشان واقعا که برایشان پرداخته نمی شود و در هیچ یکی از موارد زندگی نظر دختران مد نظر گرفته نمی شود و به خاص فامیل و یا مشکلات اقتصادی که فامیل ایشان دارند دختران را به جبر به شوهر می دهند. سوی دیگر بی سواد ماندن دختران جفای بزرگ به حق نسل آینده افغانستان است.
وی می گوید هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند تحصیل دختران جبران نشود و وضع تحصیلی و آموزشی آنان بهبود نیابد، آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. آقای سید سلیمان باز هم:
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه اوناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل بر طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و ای تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
از جانب هم دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است، که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران، علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارز متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه‌ای که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به پوهنتون ها و مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره، و اگر بگوین که علائم و اعراض مشکل روانی آنها چی گونه است و مریض چی سمی داشته باشد؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر و لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوی خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همی قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم، یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حملی بسازه که طوری که ما میبینیم این چهار علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهوم به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه، او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسردخویی میشه و افسردخویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره کم کم، از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تاثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه؟ و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستن و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان را بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه؟ فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی بینن. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف از اونا گرفته شده. و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را، از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضی هاشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند. حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگه شانه که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط اینکه ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس